اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. وقوع انفجار در دشت برچی کابل 2 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشت. مقامات طالبان و شاهدان دیروز شنبه 6 ماه جنوری گفتند که انفجار در ساحه قلعه ناظر دشت برچی شام شنبه به وقوع پیوسته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای ولایت کابل تایید کرده است که این انفجار در حوزه 6 امنیتی منطقه دشت برچی رخ داده که در اثر آن 2 غیر نظامی کشته و 14 تن دیگر زخمی شده اند. و گفته زدران زخمی برای تداوی به شفاخانه انتقال یافتند و تحقیقات در مورد این انفجار آغاز شده است. شاهدان این انفجار گفتند که هدف حمله یک بس شهری نوی کاستر بود و گفته شاهدان این انفجار ناشی از مواد جاسازی شده در داخل موتر بوده است. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما شاخه خراسان داعش در گذشته مسئولیت حملات مشابه را پذیرفته است. عفو بین الملل می گوید که طالبان باید فوراً دستگیری زنان و دختران را به اتهام بدحجابی متوقف سازند. شعبه جنوب آسیای این سازمان اواخر روز جمعه در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق خود نوشت که سرکوب و دستگیری های خودسرانه توسط طالبان به اتهام چگونگی پوشیدن لباس نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است. این سازمان بین المللی حامی حقوق بشر تاکید ورزیده است که این گونه سرکوب باید فوراً متوقف و افراد بازداشت شده آزاد گردند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای طالبان در چند روز اخیر شماری از زنان را در کابل به ویژه دشت برچی و مناطق غربی به بهانه بدحجابی و آرایش غلیظ بازداشت و به زندان انداختند. پیش از این طالبان تنها زنان فعال و معترض را زندانی می‌کردند و در زمینه حجاب و آرایش تنها از توصیه و دستور به زنان استفاده می‌کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اعضای مجلس سنای پاکستان 5 ماه جنوری یک قطعنامه بحث برانگیز را تصویب کردند که در آن خواستار تأخیر در انتخابات سرتاسری شده است. این قطعنامه غیر الزامی آب و هوای بد، وضعیت امنیتی ضعیف و افزایش موارد کووید 19 را دلایل به تعویق انداختن انتخابات عنوان کرده است. کمیسیون انتخابات پاکستان به تاریخ 2 ماه نوامبر پس از ماه‌ها تأخیر اعلام کرد که انتخابات سرتاسری آن کشور به تاریخ 8 فوریه سال 2024 برگزار خواهد شد. این انتخابات باید در اواسط ماه نوامبر سال گذشته برگزار می شد. دلاور خان سناتور مستقل از ایالت خیبر پختونخوا هنگام معرفی قطعنامه گفت مشارکت رای دهندگان در مناطق سردسیر در شرایط آب و هوای معتدل بالاست. جنوری و فوریه سردترین ماه ها در اکثر مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا می باشد. در حالی که اکثریت سناتوران حاضر از این قطعنامه حمایت کرده اند، احزاب سیاسی بزرگ و حامیان جامعه مدنی به سرعت آن را محکوم کردند. چند منبع آمریکایی گفتند که اطلاعات و شواهد جمع‌آوری شده توسط نهادهای استخباراتی ایالات متحده نشان می‌دهد که شاخه خراسان گروه داعش مستقر در افغانستان مسئول 2 انفجار مرگبار روز چهارشنبه در ایران بوده است. این منابع که نخواستند نام‌هایشان فاش شود، به تاریخ 5 ماه جنوری به خبرگزاری رویترز گفتند که این اطلاعات واضح و غیر قابل انکار هستند. در 2 انفجار در میان جمعیتی که برای شرکت در مراسم یاد بود از جارمین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دور هم آمده بودند، کم از کم 88 تن کشته شد. وزیر داخلی ایران گفته است که برخی از عوامل انفجارهای کرمان شناسایی و دستگیر شده اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حزب الله لبنان 10 راکت بر مواضع نظامی اسرائیل پرتاب کرد. گروه حزب الله لبنان دیروز شنبه 6 ماه جنوری گفت شبه نظامیان این گروه 10 راکت را بر یکی از مواضع نظامی اسرائیل پرتاب کردند. حزب الله لبنان با نشر اعلامیه گفته است که پرتاب این راکت ها پاسخ ابتدایی به کشته شدن صالح العاروری معاون گروه حماس است که به تاریخ 2 جنوری در اثر یک انفجار در بیروت پایتخت لبنان کشته شد. در این حمله 6 عضو دیگر حماس نیز کشته شده اند. حزب الله معتقد است که اسرائیل مسئول پرتاب میزایل است که سبب کشته شدن العاروری شده است، اما اسرائیل تاکنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پس از آن که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که روسیه راکت‌های بالستیک را از کوریای شمالی به دست آورده است، مقامات اوکراینی گفتند که از این راکت‌ها در جنگ اوکراین استفاده شده است. آمریکا به این معلومات محرمانه به روز پنجشنبه اشاره کرد. میخائیل پودولیاک، مشاور ارشد رئیس جمهور زلنسکی، پنجم ماه جنوری در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق خود گفت که دیگر هیچ پنهانکاری وجود ندارد. روسیه برای نخستین بار با راکت‌های به دست آورده از کوریای شمالی به قلمرو اوکراین حمله کرده است، اما او کدام مدرک و شواهد ارائه نکرده که نشان دهد که راکت‌ها ساخت کوریای شمالی بودند. 5 روز پس از زلزله شدیدی که در مرکز ژاپن رخ داد و کم از کم جان 126 تن را گرفت، عمله نجات و باشندگان این شهر دیروز شنبه فعالیت‌هایشان را بیشتر برای دریافت اجساد و پاکاری منطقه متمرکز ساختند. مقام‌ها گفتند که شمار از کشته شدگان زلزله 7.5 به مقیاس ریکتر روز سال نو در منطقه ایشیکاوا در جزیره اصلی هونشوی ژاپن افزایش یافته و تا هنوز 210 تن دیگر مفقود الاثرند. کار هزاران کارمند نجات با آب و هوای بد، با پیش بینی بارش برف و جاده‌های مسدود شده از اثر 1000 پس لرزه زمین، کارهای امدادی را دشوار ساخته است. ایالات متحده آمریکا برای ارائه اطلاعات مالی در مورد حماس 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا پنجم ماه جنوری برای اطلاعات در مورد 5 سرمایه‌گذار حماس یا هر آن چیزی که منجر به مختل کردن مکانیزم‌های مالی گروه حماس شود 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه، این جایزه در قالب برنامه پاداش برای عدالت این وزارت اختصاص داده شده و هدف آن کسب اطلاعات درباره 5 تسهیل کننده مالی حماس به نام‌های عبدالباسط حمزه الحسن خیر، عامر کمال شریف الشوا، احمد سادو جهلب، ولید محمد مصطفی جادالله و محمد احمد عبدالدایم نصرالله است. آمریکا، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، اسرائیل و شماره دیگری از کشورها گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفته است که هر 5 تن بیشتر از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست معرفی شده اند. این بیانیه می افزاید که عبدالباسط حمزه الحسن خیر ساکن سودان است و عامر کمال شریف الشوا، احمد سادو جهلب و ولید محمد مصطفی جادالله همگی ساکن ترکیه هستند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز شنبه در استانبول با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد. بلینکن و فیدان با گفتگو در مورد درگیری در غزه ادامه دادند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بر لزوم جلوگیری از گسترش درگیری، اهمیت افزایش کمک‌های بشردوستانه برای غیر نظامیان فلسطینی و مسئولیت همه طرف‌ها برای ترسیم مسیر رو به جلو که امنیت پایدار را برای اسرائیل ها، فلسطینی ها و منطقه وسیع‌تر ایجاد کند تاکید ورزید. وزرای خارجه هر دو کشور همچنین اولویت های مشترکشان را به عنوان متحدان ناتو مورد بحث قرار دادند و آقای بلینکن بر اهمیت تکمیل گام های نهایی غرض تصویب الحاق سویدن و پیمان ناتو و رسیدگی به تحریم ها و فرار از کنترل صادرات تاکید ورزید. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. در حالی که کمتر از 10 روز به برگزاری انتخابات مقدماتی برای انتخاب کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، جو بایدن رئیس جمهور این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه روز گذشته در گرد همایی های جداگانه از پالیسی های یک دیگر خود انتقاد کردند. در این حال محکمه عالی ایالات متحده گفته است که در مورد اینکه آیا دونالد ترامپ برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری واجد شرایط است یا خیر غور خواهد کرد. گزارشی در این مورد را از فرخنده پیمانی میشنویم.
هجوم عامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به ساختمان کنگره این کشور که خواهان ایجاد ممانعت در برابر روند تاییدی پیروزی جو بایدن توسط کنگره بودند، 3 سال قبل در 6 جنوری 2021 اتفاق افتاد. ولی رئیس جمهور بایدن از آمریکاییان میخواهد که آن روز را به یاد داشته باشند.
هجوم حامیان ترامپ یک اعتراض مسالمت‌آمیز نبود، بلکه یک حمله خشونت‌آمیز بود.
جو بایدن به روز جمعه هشدار داد که تلاش های دونالد ترامپ برای بازپسگیری قصر سفید در سال 2024 تهدید جدی برای این کشور محسوب می شود.
دونالد ترامپ کاری را که یک رئیس جمهور آمریکا باید انجام دهد انجام نخواهد داد. او از محکوم کردن خشونت سیاسی خودداری می کند. پس واضحاً از من بشنوید. چیزی را می گویم که دونالد ترامپ هرگز نخواهد گفت. خشونت سیاسی برای نظام سیاسی ایالات متحده هرگز و هرگز قابل قبول نیست. هیچگاه هرگز جایی در دموکراسی ندارد.
جو بایدن دموکراسی را یک هدف مقدس خواند و با متحد بودن به دفاع از آن تندترین انتقاد خود را علیه دونالد ترامپ، رقیب احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آغاز کرد. دونالد ترامپ نیز کارزار انتخاباتی خود را در سال 2024 با جمعی از مردم در ایالت آیوا آغاز کرد.
کارنامه های جو بایدن خط ناگسستنی از ضعف، بی‌کفایتی، فساد و شکست است.
انتقاد از دونالد ترامپ آغاز مرحله جدیدی در مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور بایدن می باشد. توجه جو بایدن به تلاش دونالد ترامپ برای معکوس کردن نتایج انتخابات 2020 و تهدید به دموکراسی می تواند کلید مهم برای متقاعد کردن مردم بر رای دادن به خودش باشد، زیرا جو بایدن با ارقام ناامید کننده نظرسنجی ها روبرو است.
اظهارات امروز بایدن نشان می دهد که او به خاطر منحرف کردن توجه از این واقعیت که او بدترین تورم اقتصادی را در تاریخ امریکا دارد، ما را در آستانه جنگ جهانی سوم قرار داده است و باعث از بین رفتن مرزهای جنوبی کشور شده است. از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد.
همزمان با اظهارات جو بایدن، کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور بایدن را بزرگترین تهدید برای دموکراسی خواند و ادعا کرد که جو بایدن از نظام عدلی کشورش به حیث ابزار جنگی در برابر دونالد ترامپ کار می‌گیرد. دونالد ترامپ با 91 اتهام جنایت از جمله تلاش برای لغو انتخابات 2020 روبرو می باشد. دونالد ترامپ این اتهامات را بی اساس می خواند و با تفاوت قابل ملاحظه در میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری پیشی دارد.
در این راستا خطرات واقعی وجود دارد و باید به تسکین کامل آنها کمک کرد و فکر میکنم بایدن در ابتدای کار با عنوان بخشی از مبارزات انتخاباتی خود تلاش میکند این کار را انجام دهد.
در عین حال محکمه عالی ایالات متحده گفته است که در مورد تصمیم محکمه عالی ایالت کلرادو در برابر دونالد ترامپ تجدید نظر خواهد کرد. علاوه بر کلرادو، ایالت مین نیز دونالد ترامپ را به دلیل اقدامات پس از انتخابات 2020 از اشتراک در انتخابات مقدماتی این ایالت منع کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
با افزایش نگرانی از گسترش جنگ میان اسرائیل و حماس، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز شنبه چهارمین سفر خود را به شرق میانه از ترکیه آغاز کرد. انتظار می‌رود که انتونی بلینکن علاوه بر ترکیه و کشورهای مختلف و شمول یونان، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عرب، اردن، اسرائیل نیز سفر کند و با مقام‌های فلسطینی در کرانه غربی رود اردن نیز دیدار داشته باشد. جزئیات بیشتر از من سحر عظیمی بشنوید.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از جنگ بین اسرائیل و حماس، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دوباره عازم منطقه شده است. از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس این چهارمین سفر انتونی بلینکن به منطقه میباشد. وزیر خارجه ایالات متحده این سفر را از ترکیه و دیدار با رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور آغاز کرد. علاوه بر بحث پیرامون وضعیت در شرق میانه، چگونگی روند پذیرش سویدن از سوی ترکیه در سازمان ناتو نیز شامل اجندای این دیدارها می باشد. این سفر در حالی صورت می گیرد که پس از کشته شدن صالح الاروری، یک مقام ارشد گروه حماس در لبنان، نگرانی ها از گسترش پهناور شدن جنگ میان اسرائیل و حماس افزایش یافته است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که انتونی بلینکن برای حفظ آرامش در منطقه تلاش خواهد کرد.
He will focus on, as he has consistently since October 7th,
او به دنبال گام‌های مشخصی است که طرف‌ها می‌توانند بردارند، از جمله این که چگونه می‌توانند از نفوذ خود بر دیگران در منطقه برای جلوگیری از تشدید تنش استفاده کنند. گسترش این درگیری فراتر از غزه به نفع هیچ کشوری در منطقه نیست، نه منافع اسرائیل، نه منطقه و نه جهان.
اسرائیل متعهد شده بود که رهبران حماس را پس از حمله 7 اکتبر از بین ببرد و میگوید نیروهایش در مرز شمالی خود با لبنان در حالت آماده باش قرار دارند. رئیس جمهور جو بایدن با دلیل حمایت قوی از حق اسرائیل برای دفاع از خود پس از حمله 7 اکتبر مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، زیرا از زمان آغاز جنگ تا کنون بیش از 22,000 فلسطینی توسط اسرائیل در غزه کشته شدند. کارشناسان میگویند منتقدان اغلب انتصارات غیر واقع بینانه در مورد میزان تاثیر بایدن یا بلینکن بر تصمیم های اسرائیل در مورد نحوه رواندازی جنگ دارند.
من فکر میکنم این افسانه وجود دارد که ایالات متحده دکمه یا اهرم جادویی دارد که اگر ما به سادگی تحویل محموله تسلیحات خاص را قطع کنیم یا همانطور که سناتورهای خاص گفتند باید بودجه را به نحوه قطع کنیم.
وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که حفاظت و کمک به غیر نظامیان در اسرائیل، غزه و کرانه غربی رود اردن در صدر فهرست بلینکن در سفر وی به کشورهای مختلف خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در رابطه با تلاش‌های اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان، بنجامین هاپکینز استاد در پوهنتون جورج واشنگتن مصاحبه با صدای آمریکا گفته که برخی از این تنش‌ها واقعاً منعکس کننده وضعیت سیاسی داخلی در پاکستان است. جزء بیشتر در مصاحبه می‌شنویم که سید عزیزالرحمن با بنجامین هاپکینز انجام داده.
در شرایط کنونی شما خط سیر روابط پاکستان با طالبان افغان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
I think there's two ways of answering that question. One is
فکر می کنم از دو دیدگاه این سوال را پاسخ دادن می توانیم. اول از دید تاریخی و دوم از دید زمان کنونی. از دید تاریخی در سالهای اخیر دهه 90 یعنی دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان این روابط از بسیاری جهات در همسویی با هم قرار داشت. بسیاری از خطوط سیر مشابه است، ولی یک چیز را که مهم است تا به خاطر داشته باشیم این است که جهان امروز کاملا متفاوت است. بنابراین مشکل است تا روابط کنونی را با روابط سالهای 90 قیاس کرد. از دید زمان فعلی ما می‌بینیم که دیدگاه پاکستان چگونه در قبال طالبان تغییر کرده است. در اوایل خزان سال گذشته به نظر می‌رسید که پاکستان از طالبان استقبال می‌کند. مدافع طالبان بود و متحد طالبان در جامعه جهانی بود، ولی پاکستان این موقف را دیگر دنبال نمی‌کند و واقعاً به نظر می‌رسد که از موقف دوستی با طالبان کناره‌گیری می‌کند.
دلیل تغییر دیدگاه پاکستان در قبال طالبان افغان چی بوده می‌تواند؟
I think we need to recognize that
فکر می کنم ضروری است تا بدانیم که چگونگی برخورد پاکستان با حکومت طالبان همیشه بر اساس پویایی‌های داخلی خود پاکستان استوار است. یعنی چیزی که واقعا باعث تغییر در پالیسی پاکستان می شود وضعیت سیاسی در داخل خود پاکستان می باشد. در بین این دو طالبان حکومتی است که در جامعه جهانی پذیرفته نشده، بنابراین این حکومت پاکستان است که قدرت را در دست دارد. نمی خواهم بگویم که ناتوان است، ولی به گونه آشکار دچار آزمون می باشد و ما آن را با وضعیت در داخل پاکستان میبینیم. بنابراین اگر به سوال شما برگردم که چه چیز باعث تغییر در موقف پاکستان میشود، مسبب این تغییر سیاست‌های داخلی در خود پاکستان است.
برخی از سیاسیون افغان ادعا دارند که تشنج در روابط بین پاکستان و طالبان افغان به خصوص در ارتباط با موضوع تی تی پی غیر واقعی است و تا نشان بدهند که طالبان تحت کنترل پاکستان نیستند. نظر شما در این مورد چیست؟
Well, I think it's important for the Taliban to
خب فکر میکنم برای طالبان مهم است تا استقلالیت خود را از اربابان سیاسی خارجی خود نشان بدهند. نمیخواهم بگویم که این تکرار سالهای 90 است، بلکه با آن چیزی که در دهه 90 اتفاق افتاد بستگی دارد. یعنی طالبان در آغاز بسیار زیاد توسط ادارات استخباراتی پاکستان حمایت میشدند و بعداً به نحو فراتر از آن روابط گسترش یافت. ولی حکومت طالبان کنونی تا حد در ابتدا به حمایت خارجی وابسته بود، اما پس از به قدرت رسیدن در آگوست 2021 در تلاش کسب حمایت با اعتبار خارجی اند، به ویژه در بخش کمک ها، ولی نتوانستند تا آن را دریابند.
آیا فکر میکنین که پاکستان در تحقق تلاش با اصطلاح استراتژی کنترل افغانستان ناکام شده است؟
این یک سوال خوب است که واقعا تفاوت بین سالهای 90 و امروز را نشان می‌دهد. اگر به گذشته نظر کنیم، یکی از اهداف حمایت پاکستان از طالبان در سالهای 90 همین استراتژی کنترل افغانستان بود، به ویژه در برابر رقیب اصلی پاکستان که هند است. ولی جهان اساساً تغییر کرده است. هند دیگر رقیب اصلی پاکستان نیست. هند به حد پیشرفته است که فراتر از یک رقیب برای پاکستان میباشد. بنابراین منطق استراتژی کنترل افغانستان ممکن در سالهای 90 کارا بوده باشد، ولی با شرایط کنونی مطابقت دادن نمی شود، زیرا به هند به عنوان یک رقیب نگریستن نمی شود. پاکستان از محدودیت های خود در مقابل هند نسبت به سالهای 90 به مراتب و به خوبی واقف است.
سفر مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان به کابل تا چه حد می تواند که در بهبود روابط بین طالبان افغان و اسلام آباد کمک کند؟
Again, I don't think that the
فکر نمی کنم که این تشنج آنقدری که به اسلام آباد متعلق می شود به کابل تعلق گیرد، و بیشتر این کار ناشی از سیاست های داخلی خود پاکستان است. حل این تنش های بظاهر بین افغانستان و پاکستان را در آینده نزدیک بعید می بینم. در عین حال فکر می کنم این به سود هر دو طرف است، تا این تشنج ها را محدود نگه دارند و اجازه ندهند که از حد بگذرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و چند منبع امریکایی گفتند که اطلاعات و شواهد جمع‌آوری شده توسط نهادهای استخباراتی ایالات متحده نشان می‌دهد که شاخه خراسانی گروه داعش مستقر در افغانستان مسئول دو انفجار مرگبار روز چهارشنبه در ایران بوده است. برای بحث در مورد حضور داعش در افغانستان، نجیبه خلیل مصاحبه با هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی انجام داده که با هم میشنویم.
حال که چون این حادثه اتفاق افتاد، چه فکر میکنین به نظر شما که چی عکس العمل با واکنش ها چی خواهد بود؟
در مورد داعش ما در چندین مصاحبه گفتیم و باز هم تکرار میکنیم که شما در جریان هستین که داعش شعبه خراسان از 2014 که در پاکستان فعال شد و در او زمان در هماهنگی با تمام گروپ های به شمول طالبا یک جای در مقابل امریکایی عمل میکردن، ولی در این اواخر داعش یگانه نیرویی است که پاکستان میخواد در مقابل طالبا از آن استفاده کنه. ما به یقین و باور کامل بر شما گفته میتانم که طالبان عنقریب در مورد داعش در ولایت های لغمان، کنر، جلال آباد و نورستان به چالش های بسیار بزرگی روبرو خواهد شد، به خاطر که پاکستان به طالبان مشکلاتی را داره در مورد تی دی پی، تی جی پی و مشکلات امنیتی سرمرزی که داره. پاکستان هر قدر تلاش کرد که اپوزیسیون طالبان را دوباره جمع جور بکنه و در مقابل طالبان استفاده بکنه، در این فعالیت خود ناکام ماند، به خاطر که مخالفین طالبا از او وجهی برخوردار نیست فعلا در افغانستان که یک بار دیگر مسلح شود و بتانه در مقابل طالبا استاد شود. بنان با توسل به داعش پاکستان میخواهد انتقام خود از طالبا بگیره، و شما میفهمین که داعش دشمن سرسخت ایران هستند و ضربات بسیار سنگین به داعش در سوریه و عراق توسط فاطمیون و سپاه قدس وارد شد و بسیاری از سران در اونجا کشته شدند به رهبری قاسم سلیمانی. بنابر آن به هر طریق ممکن داعش تلاش خواهد کرد که انتقام خود از ایران و به خصوص در مراسمی که داعش قاسم سلیمانی را قاتل خود فکر میکنند، در همچون مراسم این انفجارات را باید انجام میدادند و این موضوع امنیت منطقه را به خطر انداخته و ایران را یک بار دیگر متوجه ساخت که تمام دسترازی هایی را که در منطقه کرده عنقریب مثل پاکستان خودش تجربه خواهد کرد.
آقای دانش با معذرت، در بخش اول صحبت هایتان یک مقدار مشکل داشتم شنیدن پاسختان. هم من میخوام از شما بپرسم که آیا فکر میکنین که این انفجارا ایران نیز مثل پاکستان که در قضیه تی تی پی با طالبان درگیر است در تقابل قرار بده و روابط بین دو طرف خدشه‌دار بسازه؟
تقریبا بله، در شرایط فعلی ایران در یک وضعیت بسیار نابسامان قرار داره. از یک طرف جهش العدل عملیات خود انجام میده و از طرف دیگر هم داعش از هیچ نقطه دیگه وارد ایران نشده به استثنای پاکستان. به خاطر از اینکه عملیات را و اشخاصی که عملیات را انجام دادن، اینا اکثرا در مناطق وزیرستان و مناطق بلوچستان پایگاهشان هستند و مراکزشان هستند. بنابراین این مناسبات را خدشه‌دار میسازند و حتی مناسبات ایران به طالب با هم به یک چالش کشانده خواهد شد. به خاطر از اینکه اگر شواهدی به دست بیاید، چون ما با یک بار دیگر هم بر شما تکرار کردم که پاکستان تلاش در رشد داعش در شرایط فعلی دارن، بله. اگر دنیا باز هم در مقابل پاکستان سکوت اختیار بکنه و نمو وضعیتی که در افغانستان با وجود آمد، یک بار دیگر فاجعه داعش که در عراق و سوریه تکرار شد، در افغانستان مجددا تکرار خواهد شد و منطقه را به چالش مواجه خواهد کرد.
دانش برای با باور شما نفوذ داعش در افغانستان چقدر گسترده است؟
فعلا به او سرحد نیست که قابل نگرانی باشه، ولی در بهاری که در پیش رو داریم چندین ولایت آسیب پذیر است، کنر، لغمان، جلال آباد و نورستان، و این نیروی قابل توجهی در اینجا تجمع پیدا خواهد کرد. اسناد محرمی که وجود دارد از بسیاری از کشورهای عراق، سوریه و سازمانهای تندرو تاجیکی در با پاکستان انتقال پیدا میکنه و پاکستان بر از اینا ویزه های نرمال میده. به این لحاظ افغانستان و ایران به یک چالش بزرگی از طرف پاکستان روبرو خواهد شد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
کارشناسان میگن که کره شمالی با آوردن تغییر در چگونگی برقراری روابط خود با کره جنوبی از نهادهای حکومتی خواسته تا با کره جنوبی به عنوان یک کشور مجزا و دشمن رفتار کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، رهبر این کشور در برنامه آخر سال 2023 گفته است که اتحاد مجدد دو کره ناممکن است و حکومت یک تغییر اساسی پالیسی را در روابط با دشمن وارد خواهد کرد. شرح بیشتر گزارش رویترز را از ژیلا نوری بشنوید.
بر اساس گفته کارشناسان، با این تغییر مشک سیاست چندین دهه کره شمالی در برابر کره جنوبی را مشکند، وزارت خارجه کره شمالی مسئولیت پیشبرد روابط را به عهده می‌گیرد تا سرانجام دلیل استفاده از سلاح‌های ذره‌ای علیه سئول را در جنگ‌های آینده توجیه کند. یانگ موجن، رئیس دانشگاه مطالعات کره شمالی در دانشگاه سئول می‌گوید، در حقیقت وزیر خارجه کره شمالی که در روابط بین دو کره نقش خیلی اندک را بازی کرده، وظیفه از بین بردن و اصلاح کردن نهادهای وابسته به کره جنوبی را رهبری کرده است.
با توجه به این واقعیت که وزارت خارجه کره شمالی تمامی نهادهای مربوط به کره جنوبی به شمول ریاست جبهه متحد را با هم مدغم کرد، طوری به نظر می رسد که کره شمالی روابط بین دو کره را به حیث یک مفهوم فرعی روابط کره شمالی با امریکا می نگرد. با توجه به این نظریه کره جنوبی از این نگرانی دارد که تصمیم در مورد سرنوشت شبه جزیره کره به دست کره شمالی و امریکا می افتد.
به اساس گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون، رهبر این کشور، در سخنرانی پایانی سال 2023 گفته است که اتحاد مجدد دو کره ناممکن است و حکومت یک تغییر اساسی پالیسی را در رابط با دشمن وارد خواهد آورد. او به قوای مسلح کره شمالی دستور آماده باش کامل داده تا در صورت جنگ تهدید کره جنوبی را دفع و آن کشور را اشغال کند.
برای ما یک ضرورت اشد است تا موقف جدید را در برابر روابط بین دو کره و مش اتحاد دوباره اتخاذ کنیم. و کنون ما باید واقعیت را بپذیریم و روابط با کره جنوبی را روشن بسازیم.
از سالهای 1950 و 1953 که جنگ کره با یک بنبست خاتمه یافت، هر دو کشور سیاستهایی داشتند که به اساس آن نظر به کشورهای دیگر در مقابل با یکدیگر رفتار متفاوت داشتند. در این سیاستها برای پیشبرد رابط بین دو کشور به جای وزارت خارجه روی ادارات و وزارتخانه‌های خاص اتکا می‌شد. این ادارات پالیسی‌ها را برای اتحاد مجدد صلح‌آمیز دو کره پیش می‌برند که معمولاً متصور کردن یک دولت واحد با دو سیستم متفاوت بود. اما وزیر اتحاد کره جنوبی میگوید که کره شمالی برخی اقدامات پرخاشگرانه را انجام داد و به طور فزاینده از اتحاد مجدد دو کشور دوری جست.
برای ما یک ضرورت اشد است تا موقف جدید را در برابر روابط بین دو کوریا و مش اتحاد دوباره اتخاذ کنیم. و کنون ما باید واقعیت را بپذیریم و روابط با کوریای جنوبی را روشن بسازیم.
یانگ موجن توضیح میدهد که چون مردم هر دو کشور از یک تبار هستند، ممکن کوریای شمالی بالای کوریای جنوبی از استفاده سلاح‌های اتمی خودداری کند. او اضافه میکند اگر کوریای جنوبی اقدامات بیشتر را انجام دهد، کوریای شمالی میتواند که کوریای جنوبی را به عنوان یک کشور جدا و دشمن ببیند و میتواند با سلاح‌های اتمی آن را هدف قرار دهد که این کار تنش را به طور بی‌سابقه افزایش خواهد داد.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کنه. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.